السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامكم سعيدة. سلامتان عزيزان. خب، با توجه به اینکه قبلا وبینارهای قبلی که داشتیم معمولا سوالاتی برای من ارسال میشد و ما پایلوت و اون زمینه کار رو با اون سوالات شروع میکردیم و این جلسه اینطوری نبوده، من اگه صلاح بدونن عزیزان یک مقدمه عرض کنم در مورد شیوه کار این وبینار یک ساعتی خدمتون هستیم و بعد مقدمه تکمیلیش و اگه کسی سوال داشت نسبت به دروس دوره‌ای که گذروندید، نسبت به درس‌های همون به کسب و کار متعالی در خدمت عزیزان هستم. کلاس نه عمومی هستش، به نظر من تو گم شده که من میدونم معمولا کلاس ها اختصاصی نیست بحث کسب و کار متعالی، اما اگر باز شیوه عوض شده باید مسئول برگزاری اعلام بفرمایید. نکته ای که خدمت عزیزان باید عرض کنم ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فهمیدن صدا قطع شده، صدای من ندارن عزیزان؟ و تبریک میلاد امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت. لازم میدونم که این نکته رو تذکر بدم که و یادآوری کنم که علاوه بر این که ما باید جشن‌های مناسبتی و ملی و مذهبی خودمون رو داشته باشیم به عنوان یک شیعه، باید بحث وحدت رو هم در این هفته‌ای که پیش رو داریم خیلی پررنگ‌تر کنیم و روش کار بکنیم. همون این که دشمنم از اون ور داره بحث وحدت شکنی رو خیلی روش کار میکنه و زمان میذاره. در هر شغلی هستید، خانه دارید، شاغلید، مغازه دارید، مهندسید، وکیلید، هر شغلی دارید که در این کشور اسلامی دارین زندگی میکنید یا حتی در خارج از کشور اگر شما رفت آمد دارید، مخصوصا کسانی که با اهل سنت تعامل دارند، این نکته رو حتما در نظر بگیرند که انشالله بناشون بر این باشه که علاوه بر حفظ وحدت، گسترش وحدت هم داشته باشن. یک بحث هست حفظ وحدت، یعنی بی‌احترامی نکردن و اینها و اصلا شاید بی‌تفاوت بودن نسبت به اونها. یک بحث دیگه هست نسبت به این قضیه، گسترش بحث وحدت هست و روش وقت گذاشتن و مطالعه کردن و زحمت کشیدن. انشالله همه روی این کار بکنن. حالا صحبت از آقا رو اگه من بخونید، مثلا این چند روز پیش که 9 ربیع بود باز می‌دیدیم که بعضی از عزیزان مثلا رنگ پروفایلشون رو قرمز کردن، لند دارن میذارن تو کانال ها، تو صفحات که دارن و دارن نوع پررنگش میکنن. صحبت های از آقا رو در مورد این موضوع حتما مطالعه کردید یا اگر کمتر وقت داشتید، من کلیاتشو عرض کنم که رهبر عزیزمون از این اتفاق ناراحتن و بارها فرمودن چه به مسئولین چه به مردم عادی که دشمن روی این اختلافات داره مانور میده و وظیفه ما در عصر حاضر این است که اختلافات رو الان بروز ندهیم. این به معنی نیست که ما مذهبمون رو عوض کنیم، ما محب به مثلا دشمنان اهل بیت بشیم، این قاطی نشه، بلکه نقاط مشترک رو انشالله در نظر بگیریم و علی رغم میل باطنی بعضی از عزیزان تبعیت بکنن از این دستور رهبری عزیزمون. انشالله که این پیروی ها باعث گسترش قدرت اسلام و عزت اسلام بشه. عزیزانی که سلام کردن مجدد خدمتتون سلام عرض میکنم و میریم توی بحث کسب و کار متعالی. هر کسی هم سوال داشت، اگر مسئول کلاس هستن میتونن سوالشون رو اینجا میکروفونشون رو باز کنن در اون حدود نیم ساعت آخر جلسه و سوال جواب انشالله با هم داشته باشیم. اما قبلش من یک توضیحاتی در مورد کسب و کار میدم و چند تا سوال جواب خدمت عزیزان میخونم که به نظرم الان لازمه و وقتش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. من صفحه‌مو اگه کوچیک کنم، سلام اگه قطع شد بگید. الان صدای من دارن عزیزان؟ خب الحمدلله. میخونم چند تا سوال خدمت عزیزان. سال اول که خیلی تو این ایام از من سوال شده در مورد کسب و کار، این که با توجه به اینکه حضرت آقا ابتدای سال در پیام نوروزشون یا قبلش فکر می‌کنم در تبریک سال نو فرمودن که مردم روی کارهایی که تولیدی هستش و کارهایی که به اقتصاد کشور کمک میکنه سرمایه گذاری کنن و کار کنن، سوال کردن که آیا حالا ما واجبه که مثلا طلا نخریم یا واجبه که توی بورس سرمایه گذاری بکنیم اگه پولی داریم یا حتما تو کار تولیدی سرمایه گذاری بکنیم. این بحث رو اگه بخوایم به عنوان یک مسئله شرعی صرف وجوب و حرمت در نظر بگیریم، نمیتونیم بگیم اگر کسی طلا خرید به عنوان اینکه ارزش پولش از بین نره معصیت کرده، اما میتونیم بگیم که اگر راه دیگری در مقابلش دارد و میتونه کسی رو بشناسه که داره کاسبی میکنه، داره تولیدی انجام میده یا تو بورس بلد شیوه سرمایه گذاری رو و سرش کلاه نمیره و بعد با این حال میره طلا میخره، این شخص کار اشتباهی رو انجام میده و سزاوار نیست مؤمنی که در کشور اسلامی نیاز به حمایت مادی و معنوی او هستش بیاد حمایتشو ببره روی طلا که میشه یک بهره شخصی فقط یا شاید گاهی وقتا کمک به بی‌ثباتی اقتصادی. این سوالو چون خیلی تکرار شده بود شاید مستقیم موضوع به ربط نداشته باشه، به بحث ما ربط نداشته باشه، اما لازم دونستم که عرض کنم. و اما بله میفهمم بورس جای تمیزی نیست که قطعا بورس هم توصیه نمی‌کنیم که حتما بگیم، ولی از طلا باز اگه بخوایم ما به ترتیب بگیم، اول اینکه خود انسان تولیدی داشته باشه، مثلا شما که میدونن اکثر یا بعضیاتون در برخی از کارهای تولیدی و کارهایی که درآمدزای شرعی هستش دارین فعالیت میکنید که تو این دوره شرکت کردین احتمالا، یا همسران شما مشغول این کارها هستن، لذا در مقایسه با طلا من بورس رو مثال زدم. اما اگه کسی میخواد بره دلار و طلا بخره قطعا بورس بهتره، اگه کسی میخواد پولش بذاره به دلار مثلا سی رو براشش بذاره تو بانک بهتره، ولی هیچ وقت بانک گذاشتن و تو بورس پول گذاشتن بهتر از کار تولیدی و حمایت از مثلا یک سرمایه شرکتی که تولید میکنه یا یک کارگاهی که نقش مولد رو داره قطعا نیست. تو بورس هم الان بس نه بروینج سال فری بود دیگه، تو بورس هم باز بعضی میان روی چیزهایی مثل طلا، اون سهمایی که مربوط به طلا هستش اون کارو میکنن، باز این همون تقویت طلاست، یعنی عملا تقویت به نحوه دیگری وارد اون قضیه میشن. اینو میگم تردن للباب گفتم ورودی بحث که حرام نیست در محل اول، اما برای کسی که براش مهمه فرماشده ولی امر مسلمین جهان، ولی که ولو که ایشون ارشادی یک حکم رو بفرمایند این کارو دیگه نمیکنه. بلکه برخی از اساتید ما اینو تفسیر میکردن، میگفتن که حکم وجوبی هم ازش میشه استخراج کرد. سوال جوابی شده از دفتر حضرت آقا، بحث وجوب رو گفتن منتفی است. دیگه میگم این بحث رو الان بحث ما بورس و سرمایه‌گذاری نیست دیگه، اجازه بدیم بریم خانم فلاحی توی بحث، انشالله باز فرصتی شد در این زمینه در خدمتتون هستم. فقط این سوال شما بگم و دیگه انشالله این بحث رو ادامه ندیم که برسیم به همون کسب و کار متعالی انشالله. فهمیدن که اگه جای نداشته باشیم و به جای دلار و طلا بذاریم بانک میاد، این که به تولید و مسکن و وام نقد مردم قرار بگیره چطور؟ بله آقا، این اگر بحث از حرمتش نیست دیگه، من گفتم اولویتی که میخوان تو ذهنتون باشه اینطوریه، اگه کسی جایی رو نداره، نه بورس بلده نه تولیدی اطراف مطمئن میشناسه، چون بعضی وقتا شما پول به این نفری هم بدید ممکنه نامطمئن باشه سرمایه شما بره، یا خودتون مثلا بخواید کارو شروع کنید نتونید و این ریسک رو موفق نشین که ازش سربلند بیرون بریم، به تعبیری مجبورید این کارو بکنید به خاطر اینکه اموراتون بگذره تو بانک میذارن برقی، اینا هیچ کدومش حرمت شرعی ندارد. من از بحث اولویت بندی گفتم و اینکه برخی شبهه کرده بودن که آیا حرام است، جواب این بود که حرام نیست. و اما سوال بعدی که باز بسیار پرسیده میشود، انشالله من 15-16 دقیقه دیگه این بحث رو ادامه میدم، بعد سوال جواب در مورد درس اگه کسی داشت حتما در خدمتتون هستم. سوال بعدی که باز خیلی پرسیده میشود بحث اینه که خرید و فروش کالاهایی که دیگه واقعا الان مطمئنیم کمک به دشمن ماست. قبلا اگه دشمن ما دشمن حربی نبود فقط در کلام، اینا حالا برخی میگفتن حربی نیست، الان که ما حرب هم کرده دیگه اسرائیل و آمریکا، دیگه قشنگ مستقیما لمس کردیم که اینا دشمن حربی هستند، لذا اگر ما خرید کالای داشته باشیم که مطمئنیم تقویت اینها میشه، آیا خرید و فروش این کالا جایز است؟ مطمئن باشید دیگه اینجا نمیتونیم بگیم که حالا اگر مثلا کمک میشه اینجا میفهمن جایز نیست. من تعجب میکنم هنوز در عروسی های ما، در مراسمات ما، استفاده شخصی ما، کالاهایی که تقریبا یقینی است که نفعی از اون کالاها به اسرائیل و آمریکا میرسه و جایگزین هم دارد، یه وقت جایگزین نداره. شما مثلا یک سی پی یو کامپیوتر اینتل مربوط به یک شرکت اسرائیلی و آمریکایی است که ما شرکت ایرانی یا شرکت مسلمانی که سی پی یو مثلا کامپیوتر بزنه نداریم. خب ما هم لازم داریم از این سیستم روز، از تکنولوژی روز استفاده کنیم، بحث هوش مصنوعی، بحث اطلاعات و داده و اینها، و حتی آموزش های ما با کامپیوتر اتفاق میفته و همین کاری که الان داریم انجام میدیم و تو این جلسه هستیم، همه این گوشی هامون و این لپتاپ هامون و کامپیوتر هامون بالاخره نیاز به یک سی پی یو و یک مغز دیجیتال دارن. این منحصرا در اختیار چند تا کشور هستش. این رو مجبوریم بخریم، اشکال شرعی هم ندارد و مشکل ندارد. اما بحث ما سر این است که کالاهایی که ما مطمئن هستیم که اینها جایگزین دارن، یک، دوم اینکه کمک به کشور دشمن ما میشود. یعنی اگر ما اینقدر مطمئن هستیم نباید این کار انجام بدیم. من میبینم در مجلس عروسی ما هنوز نوشابه هایی که منسوب است به اسرائیل، کوکاکولا، پپسی، مغازه‌های ما، اکثر سوپر ها و مغازه‌ها و رستوران ها و ساندویچ‌های ما، اولین نوشابه‌ای که به قول معروف پرفروش هستش و پرخریدار هست متأسفانه نوشابه هایی است که تقریبا یقینی است کمک اینها به یا اون مارک و علامت تجاری که دارن از اون طریق بهره میبرن، یا اینکه مستقیم مثلا بهره میبرن. کالایی مثل نستله، مثل بعضی شیرخشک‌ها و برخی از مثلا نوشیدنی‌ها، برخی از پودرهای مثلا کاکائویی، برخی از مایع و پودرهای شستشو در کشور ما زیاده. کسی که براش مهم باشد در خرید و فروش، در خریدن، الان موضوع خریدن هستش، در خریدن این مسئله مهم باشد و اهمیت بده، تحقیق میکنه. میگم مخصوصا که الان که تو این زمینه داریم حس میکنیم دشمنی رو و داریم حس میکنیم این آثار زیانبار رو. لذا باید عزیزان حتما این لطف رو داشته باشند و این دقت رو داشته باشند. دعوا با کسی نداشته باشید. من دیدم مثلا بعد از تو عروسی نمیخورن، خب خیلی خوبه. ما چند شب پیش یک عروسی در قم فکر کنم پریشب بود دعوت بودیم و تقریبا این مسئول اون رستوران یا اون جایی که دعوت کرده بودن برای مثلا شام نگفته بود که نوشیدنی چی میخواد بره، نوشابه فقط تو لیستش بود مثلا، چون با این رفیقمون که اونجا صاحب مجلس بود صحبت کردیم، گفت فقط مثلا تعداد نوشابه رو از ما خواسته بودن. رو میز پپسی بود. جالب بود که بعد که جلسه تموم شد تقریبا 2 یا 3 عدد نوشابه پپسی باز شده بود و مثلا از 120 نفر که اونجا بودن شاید بیش از 100 تا نوشابه دست نخورده رو میز بود، در حالی که معمولا کسی که شام میخوره غذا چربی مثلا باشه، پلو کبابی، جوجه چیزی باشه، نوشابه باش میخوره معمولا. ولی خیلی برام جالب بود که مؤمنین این رو توجه داشتن، چون الان اکثرا طلبه بودن یا مثلا دانشجو و آدم های متشرعی بودن، این رو رعایت کردن. و جالب بود که وسط مجلس صاحب مجلس مجبور شد به دو تهیه کرده بود. حالا نمیگیم که اذیت کنیم دیگران، ما نخوردیم، نگفتیم که برامون چیزی دیگه بیارید، اما بدون اینکه هیچ صحبتی بشه، بدون اینکه کسی دعوایی بکنه، بدون اینکه کسی میکروفون دست بگیره مثلا داد و قالی را بیاندازن، مثلا بگه خونه، مثلا بچه های این قصدار داریم میخوان از این حرف رو بزنند، با عملشون هم به صاحب خونه، هم به صاحب مجلس و هم به اون جایی که الان مکانی که اینا رو تهیه کرده بود فهمونه که آقا این دیگه مشتری ندارد. حداقل ما باید در عمل اینطور باشه. من یاد گرفتم که بدون این که حتی گفتگو بکنیم ما میتونیم عمل بکنیم به اون وظایفمون انشالله. نه پس این نکته، شما اگر رفتید مسئولیت شوینده بخرید، همین که الان در مرحله هستیم که مطمئنیم برخی کالاها اسرائیلی هستش دیگه واجبه نخریم، میگم که شک داریم دیگه الان نمیتونیم بگیم که این بحث موضوعی است، توی موضوع شک داریم پس اشکال ندارد. مثلا شک داریم که مثلا فلان نوشابه اسرائیلی است، 90% گمان داریم هم شک داریم. میگم تو الان داری به عنوان یک مسلمان بیدار، خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی، حتی آمریکای لاتینی، حتی خود شهروندان آمریکایی از محصولات اسرائیل استفاده نمی‌کنند. تحریم کردن، لیست تحریمیشون رو ارسال کردن تو شبکه‌های اجتماعی و توی سایت‌هاشون. بعد ما میگیم هنوز شک داریم اینا مثلا اسرائیلی هست یا نیست. و باید مراقب باشین ان شاءالله. نکته بعدی و بحث فقهی مهمی که به نظر رسید که در این جلسه بگم، بحث این است که عزیزانی که دارن درآمدزایی میکنن در خونه شون، حالا یا فروشگاه دارن، فروشنده هستن و اینها سال خمسی دارن، اما بحث مالیات هم سوال کردن آیا واجب ما پیگیر مالیات باشیم، چرا که باید خود اظهاری بکنن برخی از اصناف، برخی از اشخاصی که درآمد خاصی دارن. قانون اینجا تصریح داره که چقدر درآمد باید داشته باشید و به چه نحوی اگه درآمد داشته باشید مالیات تعلق میگیره. بیش از 90% این تولیدی ها و کارگاه هایی که مولد هستند اصلا مالیات تعلق نمیگیرد، حتی اگه پردرآمد باشند، چون بحث حمایت تولید ملی مطرح میشود و کارگاه ها معمولا اینا بهشون مالیات تعلق نمیگیره. بحث خمس رو مطرح نمیکنیم قاطی نشه، از لحاظ قانونی و شرعی داریم بحث مالیات رو عرض میکنیم. و مثلا کسی تو خونش کارگاه خیاطی داره، کسی داره مثلا محصولات باغ رو میفروشه، اینها محصولات باغ بس تولیدی نیستش، بحث قاطی نشه، اونم باز برای حمایت از کشاورز و اینا اونم معاف هست از مالیات. اما بحث تولید رو داریم بیشتر عنوان کسی که تو خونش مثلا داره چیزی تولید میکنه، هرچند باغداری هم اینو تولیدیه، اما فعلا موضوع بحثمون نیست. اینها معمولا متعلق مالیات نیستن و درآمدها و سود و اون زیان که محاسبه میشود معمولا اصلا به حتی اگر غیر تولیدی هم باشن، کاملا تجاری باشن، کاملا غیر حمایتی باشن، اینها به مقدار مالیات دادن نمیرسه. فرض کنید یک نفر تو خونهشون داره مثلا لباس میدوزه، یک کارگاه تولیدی هستش، داره یک محصولی رو تولید میکنه، یک محصولی رو بسته‌بندی میکنه، یک مغازه‌ای داره که این مغازه‌اش مثلا بعضی از عرقیجات خودش درست میکنه تو خونه، یا مثلا محصولات خودش تو خونه درست میکنه میفروشه، اینا معمولا متعلق به بحث مالیات نیستند. اما اگر زیر مجموعه یک صنفی شد، مثلا شخصی اومد لوازم منزل آورد، لوازم تزئینی آورد فروخت و مجبور شد که بره زیر مجموعه یک صنف، مثلا صنف لوازم خانگی، صنف فروشندگان مثلا کباب و حلیم رفت آشپزی کرد، یا صنف مثلا کیک پزان، انقدر تولید شد که تونست بره تحت یک برنامه‌ای، اینجا میگن که باید تابع همون قانون صنف باشه که باز اون هم معافیت های مالیاتی داره. تقریبا افرادی که دارن کار تولیدی در حد خانگی میکنن نگران این موضوع نباشن، بیش از 90% اینها مثلا مالیات بهش تعلق نمیگیره، و اونهایی هم که حتی تخفیفات مالیاتی ندارن اگه درآمدشون ظاهرا مبالغ گفتن من تا سالانه 150-200 میلیون هم شنیدم، حالا نمیدونم الان حتما بیشتر شده این مبلغ، اگه سود داشته باشن اصلا مالیات بهشون تعلق نمیگیره، به شرطی که بحث صنف اونها مطرح نشه. و سوال آخری هم که الان لازم اینجا بگم، برخی میگن ما محصولاتی که تولید میکنیم چند درصد اگه سود ببریم این جایزه، مثلا من فندقی رو اومدم خریدم بسته‌بندی کردم دارم میفروشم، من لباس رو دوختم هزینه اولیه‌اش برام 200 تومان در اومده، میتونم چقدر بفروشم که این شرعی باشد؟ در این تولیدهای شخصی، در اموال شخصی افراد، یا باز باید دوباره تفکیک کنم، کارهایی که زیر مجموعه صنف خاصی نیستش و به صورت شخصی و به صورت کارگاه خانگی داره انجام میشود، اینها به عرض و تقاضایی است. حالا این کلمه شاید بار منفی داشته باشه، اما اگه شما یک لباس رو با 200 هزار تومان تولید میکنید 600 تومان قیمت میذارید، آیا این حرام است؟ میگیم نه، اگر مشتری به این نیاز دارد و نیازش هم انحصارا دست شما نیست، تو بازار مدلای مختلف هست، اما چون شما مثلا با دست دوختید یا خونگی میخواد از شما حمایت کنه، اینو از شما میخره و شما هم فروش راحت دارید، حتی چند برابر قیمتی اولیه هم شما میتونید این رو ارائه بدید. اما این قاطی نشه با بحث اصناف، شخصی مثلا یک مغازه‌ای داره یا تولیدش انقدر هستش که یعنی شما باید مجوز صنف بگیری، اونها تعرفه داره 25%، 30% و اون مباحث قانونیش مطرح میشه. اما کسی که مال رو داره شخصا، یک چیز درست کرده دستی، یک محصول رو بسته‌بندی کرده، یک محصول خودش از باغ چیده و نرخ ارائه رسمیش برای باغداران نیومده، یک باغ شخصی توی روستاشون داره، محصولی میخواد مثلا کیلو 20 تومان سیب تو بازار، میگه سیب دستچین درجه یک که مثلا پر آب است، اقوام کسی خواست کیلو 80 تومان، از این سیب بهتر پیدا نمی‌کنید، این قیمتو بده اشکالی نداره، چون اولا اینکه منحصر نیست، کسی که میخواد سیب بخره فقط همین شخص نیست، از هزارها جا میتونه سیب ارزون بخره و این شخص هم عضو صنف و یک نوع کار خاصی نیست که باید تابع اون باشه و قراردادی با صنفی ندارد. این هم لازم شد که عرض کنم. با توجه به این صحبت‌ها و اراذه بنده، باز حواستون باشه این نکاتی هم که میگم اگه سوال ایجاد شد سوال شما رو انشالله پاسخ خواهم داد. و تو بحث نسیه فروختن به اقوام و دوستان، من کاش که به من میگفتن که بیشتر افرادی که شرکت میکنن در این وبینار امروز آیا افرادی هستن که کارهای تولیدی خانگی دارن یا مثلا مغازه‌دار هستن اینها، یا اصلا به عنوان یک خریدار و به عنوان یک انسان مکلف میخوان احکام خرید و فروش رو به عنوان اینکه فروشگاه میرن اینها رو بدونن. اگه باز میدونستم سوالاتی که تخصصی تر تو همون موضوع مطرح میشد. اما شخصی که میخواد خرید انجام بده یا فروشنده است، قسطی میخواد به اقوامش کالایی رو بده، این تا چه مقدار حق داره وقتی قسطیش میکنه سود بگیره؟ اینا کنید وقتی که ما نقدی کالایی رو میخوام بفروشیم 100,000 تومانه، این نفر میگه من نقدی ندارم، قسطی به من میدید، آیا حق داریم 150 تومان بدیم؟ در این کلاس ها عرض شد بله، کسی که میخواد کالایی رو قسطی بفروشه لزمنه قسط من از ثمن، یعنی برای این زمان بندی کردن همون اولی که میخواد معامله انجام بشه میشه یک هزینه ای رو در نظر گرفت. میگیم بله شما 3 ماهه 150 تومان بدید، کالایی که 100,000 تومان بوده میگیم 3 ماهه 150 تومان، ماهی 50 تومان شما بدم اولی که کالا رو میخواد بخره تقسیطش میکنیم، اشکال ندارد. و این تا چقدر؟ تا این هم تفاهمی و توافقی است، این هم موضوعیت ندارد. اما وقتی کالا رو فروختید نقدی، شخص مثلا قرار شد فردا پولش رو واریز کنه، اگه به شما زنگ بزنه بگه من اینو قسطی میخوام، شما بعد اون معامله رو فسخ کنید، بگید پس اون معامله قبلیمون هیچی، من از شما پس میگیرم کالا رو، حالا دوباره یک معامله جدید انجام میدیم و این کالا رو به شما میفروشم اینقدر قسطیش مثلا ماهی 50 تومان. اگه این کارو نکنیم معصیت است، حرام است این کار ما، و اون سودی که اضافه تر میگیریم اون سود مال ما نیست، بعد برگردونیم به صاحبش. ممکنه بگید در عمل که یکی شد، یعنی فقط یک گفتگو اون رو عوض کردیم، در عمل اون کالا رو به ما نبرد و پولش رو قسطی داد 50 تومان بیشتر داد. میگیم گاهی وقتا به نیت‌ها حتی حلال و حرام میشه بعضی کالاها، برخی معاملات، چه برسه که اینجا شما گفتاری هم دارید، میگید اونو من پس گرفتم پس معامله قبلی باطل شد چون معامله قبلی نقدی بود. حق نداره کسی معامله نقدی رو بعد اینکه مبلغ مشخص شد بیاد یک سود اضافه تر بگیره، یا به خاطر تأخیر در پرداخت مثلا پول کالا بیاد یک سود اضافه تر بگیره، این اره باست. ولی حق داره اون معامله رو فسخ کند، معامله که انلم یکون تلقی بشه، ولی که مال دست اون خریدار هنوز هست، میگم مالی که مال من هست دست شماست رو به شما قسطی مثلا در 3 قسط میفروشم 50 تومن بابت اینکه 3 ماهه داری میدی روش میکشم، یا مثلا درصدی که با هم توافق میکنن. و نکته بعدی که هم مباحث پراکنده است، هم که به نظر من این نکات لازم است که عزیزان بدونن، این سوالاتی که جمع کردم یک دونه دیگه هم من بخونم. ما توی بانک و اینا حالا سرمایه‌گذاری می‌کنیم یا وام‌هایی رو که می‌گیریم، برخی از وام‌ها متعلق است به کسب و کارهای خانگی یا به افراد یا مشاغل خاصی که حالا بانک معرفی به بانک معرفی میشن، مثلا از مرکز خدمات حوزه علمی، از دانشگاه محل مثلا رشته‌ای که خونده، این شخص رو معرفی می‌کنن به بانک، میگن بابت این کار تولیدی که می‌خوام انجام بدن مثلا 100 میلیون تومان 50 میلیون تومان به این شخص وام بدید، آیا ما حق داریم این وام رو مصرف دیگری بکنیم؟ جواب همه مراجع تقریبا این هست که اگر شما وام رو گرفتید، چون معمولا این وام به نحو جالی یا به نحوهای تسهیلات قرض الحسنه نیست، چون سود 20% 15% یا ممکن ازش بگیرن، ولی قرض الحسنه نیست، باید دقیقا توی همون موضوع خرج بشود، شما از طرف اون کسی یا بانک وکیل میشوید برای کسب و کارتون اینو مصرف کنید و اقساطش طبق اون تفاهمنامه شرعی که بانک به شما میده پرداخت کنید. لذا مصرفش در غیر این کاری که انجام میدید جایز نیست، مگر اینکه شما بدهکاری هایی داشته باشید از قبل. مثلا شما این سرمایه گذاری کردید برای کارتون 5 میلیون بدهکارید، یا 5 میلیون تومان طلاتون رو فروختید این کارو شروع کردید، این وام رو گرفتید، بله این 5 میلیون تومان این مبلغی که از قبل خرج کردید میتونید جایگزین کنید. مثال بزنم 100 میلیون تومان وام گرفتید، الان کارتون چون شروع شده بهتون وام دادن، هنوز کارو شروع نکرده باشین که بهتون وام نمیدن، شما مقدمات این کارو که فراهم کردید توریدی رو انداختید 5 میلیون تومان از خودتون خرج کردید، قرض کردید، از پسندازتون مصرف کردید، کالای رو نسیه خریدید، مثلا لباسی رو نسیه خریدید از شخصی، اینا همه رو از اون وام میتونید کسر کنید و اشکال نداره. اما اگه نه، شما هنوز خرجی نکردید یا اون چیزی هم که الان خرج کردید و از این وام کم می‌کنید، بازم پول اضافه میاد، باید این پول رو در همین مسیر کسب و کار خرج کنید، نباید بدید بابت مثلا هزینه رفتن به کربلا، مگر اینکه مثالی که زدم جایگزین بشه بابت خرجای قبلی. خب ما 15:30 رسیدیم، من مجدد عذرخواهی میکنم بابت 4-5 دقیقه تاخیر اول جلسه، و اگر کسی سوال دارد چه مرتبط با این مباحثی که الان عرض کردم، چه مرتبط با مطالب کلاس کسب و کار متعالی، و دیگه سعی کنیم تو بحث نماز روزه نباشه سوالات، انشالله در خدمت عزیزان هستیم چون موضوع بس کسب و کار متعالی. بسم الله، اگر کسی سوال داره یا تایپ کنه، از مسئول عزیز کلاس تقاضا دارم که باز کنه پیغام ها رو و کامنت ها رو، و اگر کسی هم سوال داره سوال بپرسه، سوال نپرسید بنده مجبورم از باب این که وقت رو مدیریت بکنم ادامه بدم مباحث خود. منبع اول که اگه بخوام مطالعه کنم حتما عزیزان دارم یا شنیدم، کتاب احکام معاملات هستش، جلد دوم رساله آموزشی مقام معظم رهبری، برای کسانی که مقلد از آقا هستن به عنوان منبع و مراجعه تفصیلی به برخی از مسائل بسیار مفید است. اخیراً هم کتاب‌های خیلی خوبی، کتاب‌های مصور احکام تولید شده، مال فکر می‌کنم مؤسسه فقه و زندگی باشه، تک تک مشاغل اخیراً که نشد مال 5-6 سال پیش حداقل بوده این تولیدش، مثلا کسب و کار آرایشگری، کسب و کار مثلا طلافروشی، نانوایی، حتی تاکسی، من که یادم کتابش تصویرش هم تو ذهن من هست، اینا شما بزنید کتاب‌های فقه و زندگی، احکام مثلا تاکسی، احکام آرایشگری، احکام مثلا صید، احکام معلمی فهم کنم حتی بودش، این کتاب ها و منابع آیه ترکی که سوال کردید بهترین منابع برای اون اصناف و کارهایی که انجام دید. پس شد رساله آموزشی مقام معظم رهبری جلد دوم و تولیدات مؤسسه فقه و زندگی احکام مشاغل. سلام علیکم آقای جعفری عزیز. خانم مزینانی سوال کردن که برای حج واجب نیاز به پسنداز داریم، نمیخوایم در بانک و بورس بذاریم، مبالغ هم اندک هست، به کار تولید نمیاد، در اینجا طلا گرفتن بهتر نیست؟ بله، این دیگه تشخیص شماست. من عرضم این بود که اگر شما دو تا مسیر رو داشتید، بعد چون میخواین سود بیشتر بکنید و نخواهی خیالتون راحت تر بشه، میگین طلا، میگیم نه آقا، انسان باید گاهی وقتا خودشو یکم از طمعش کم کنه، به وظیفش عمل بکنه، ولی که این وظیفه واجب شرعی نیست. شاید اگر یکم با دقت بیشتر نگاه کنیم نزدیک واجب هست، حالا این کلمه نزدیک واجب جز احکام تکلیفی نیست، اما من اگه به خودم باشد و حق واجب داشته باشم که ندارم، میگم این کار واجبه. اگر شما جای دیگه ای میتونید سرمایه گذاری بکنید به جز مثلا اینجاها، برای تولید کمک میکنید، کار انجام بدید، وقتی نمیتونید و وقتی کمه و وقتی شرایطش نیستش، قطعا انسان باید کیس باشد و زرنگ باشه، پول مثلا ریال تو حساب نگه داشتن کاره عاقلانه شاید نباشد، مثلا مثلا طرف 1 میلیارد داره، مثلا 500 میلیون داره تو حساب نگه داره، تو بانک بذاره که مثلا مایی بهش 5 میلیون 10 میلیون بدن. خب اینو یا کار تولیدی باید بیاره، یا باید این سرمایه‌اش رو تبدیل کنه به سرمایه‌ای که ارزش ذاتی داره مثل طلا، ولی خب سعی کنه که اولویت بندی درست باشه. فرمودن که آقای جعفری عزیز، اگه در معامله چکی و نسیه مشتری بعد حسابی کرد و به فروشنده ضرر زد، چطور میشه این ضرر رو جبران کرد که ربا نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این تأخیر دیون هم در قانون و در هم در شرع مقدس هست. کسی که موعد چکش رسیده باشه یا جنس رو نسیه خریده باشه، زمان نسیه، زمانی که باید قسطش رو پرداخت میکرده یا چکش رو پاس میکرده، پول نداده، اینجا با توجه به تورم، به نرخ تورم مثلا فرض کنید 1 سال تاخیر داشته، تورم امسال بانک مرکزی اعلام کرده 40%، شما حق دارید اگه 10 تومن از او طلب دارید 14 میتونید از او مطالبه کنید. هم قانون اینو به نفع شما حکم صادر میکنه، هم شرع تصریح دارن مقام معظم رهبری و به صورت مراجع مقام مکانی ها که شما حق دارید اون چیزی که از ارزش پول شما کم شده رو جبران کنید. این سود گرفتن نیست، این جلوگیری از ضرر. ما نگفتیم شما قرض به کسی بدهید بعد ضرر بکنید. عرض شد که قرض اگه خواستین بدید زیاده نگیرید، نگفتیم کمتر بگیرید. وقتی این موعد مقرر پول نمیده یا حتی همون اول باش طی میکنید، مثلا 1 سال بعد که شما میخواید پول بدی، با تورم حساب بشه. برخی مرجع میفهمن مصالحه کنید، برخی مثل حضرت آقا تصریح میکنن که میشه نرخ تورم هم دقیق محاسبه بشه و قانون هم همین نظر رو داره. فرمودن که در جلسه احکام کسب و کار فرمودید سپرده گذاری در بانک ها برای دریافت وام رباست، چه راهکار شرعی برای دریافت وام هست؟ من که اینقدر مستقیم انشاءالله نگفته باشم، اگه گفتم تصحیح میکنم عرضم رو، که اگه کسی پول در بانک میذاره، مثلا مقام معظم رهبری که میفهمن که اگر طبق قوانین بانک این کار انجام بشود، سودی که میگیرید محکوم به هم حلیت است، هم مصرفش جایز است و هم اشکال شرعی ندارد دیگه. اما اگر نه به نحوی مطرح شده که شما مطمئنید این پولی که در بانک هستش داره غیر از اون قراردادی که با شما بستن انجام میشه، مطمئنید یقین دارید بانکی که مثلا باش این کار کردید میشناسید، اینجا راهکارش اینه که شما اصل اون پول رو که مال معروف گرفتید به بانک دادید بردارید، نسبت به اون اضافه که گرفتید به بانک برگردونید، که اصلا همچه حرفی نیست دیگه. من اصلشون منتفی کردم، گفتم که تو بانک ها اگر شما گذاشتید مقرد از آقا هستید، ربا محسوب نمی شود و سودی هم که گرفتید حلال است و اصل اون پول هم که اونجا گذاشتید کار حرامی نکردید و اشکالی نداره. خانم صادقی، اگر در کلاس ها همچین چیز رو من تصریح کردم، حتما شماره اون جلسه رو بگید ما تبصره شوش بزنیم. اما تو جایی که بنده میدونم مستقیم اینطوری عرض نکردیم که سپرده گذاری در بانک ها برای دریافت وام رواست. توی بحث نکته دومشون رو بگم، شما بگید برای وام، اگر کسی قرض بگذارد در بانک ها برای قرض گرفتن، گفتیم قرض فقط باید باشه به نیت اینکه شما ثواب ببرید و عین پولتون رو بگیرید. اینکه ما به کسی قرض بدیم بگیم به شرطی که به ما قرض بدهید این زیاده است، به شخص این کارو بکنیم، اما بانک چنین شرطی رو و چنین قولی رو به شما نمیدهد. شما فرم قرض الحسنه رو پر کنید، ببینید فرم اون قرارداد قرض الحسنه رو، بانک میگه اگه بانک شرایط داشت، اگر مثلا شد، مثلا تصریح میکنه که ما به شما تعهد وام نداریم. هرچند تو در دیوار تلویزیون تبلیغاتش اینطوریه که میگه اگه اینقدر بذاریم مثلا وام مهربانی، وام قرض الحسنه فلان از این حرفا، سر قرار به شما پول میدیم. اینها وقتی توی کاغذ مکتوب میشه و شما میخواین قرارداد امضا بزنید، میبینید که چنین تضمینی به شما نداده، هرچند که ممکنه در عمل این کارو انجام بدهد. پول گذاشتن در بانک ها به فتوای از آقا برای دریافت وام چون شرط نیست، انگیزه است، اشکال نداره. اگه شرط بود، ظاهر شرط ها، اما در باطن وقتی قرارداد میکنیم میبینیم شرط نیست. چرا که اگه بانک به شما وام ندهد در موقعی که شما درخواست دادید، میگه مثلا ما الان بودجه نداریم، هیچ کار قانونی نمیتونید بکنید، پس بذار شرط شرعی و قانونی نذاشته به شما وام بده و این پول گذاشتن در بانک ها به امید و به انگیزه وام گرفتن و اشکالی ندارد. خانم صادق، باز هم اگر توی کلاس چیزی میبینید که نکته اینطوری گفته باشه شده، همین همینجا اعلام کنید، یا هم که به مسئول مربوطه افرادی که باشون دسترسی دارید اعلام بکنید شماره کلاس رو، شماره جلسه رو، که حتما اصلاحیش رو انجام بدهیم، که انشالله اینطوری نباشه. خانم عزیزانی فرمودن که برای انتخاب شغل یادم هست شنیدم حضرت امام رحمت الله جز درآمدهای خوب نمیدونستن و به این جهت مراد بهتر نیست وارد بانک بورس نشن. بله، اینو من اول جلسه مطرح کردم. تا جایی که میدونید از این بانک و اینها یا طلا، خرید طلا، دلار و حتی بورس تا یک مرحله ایش که اگر شما مثلا بلد نیستید، مثلا تجربه علمی ندارین تو این زمینه و ممکنه شما فقط بشین اینجا بازیچه اون کسانی که بورس باز هستن، نباید وارد بشین انسان. اصلا این کار سفیهانه است به تعبیر برخی از مراجع، مثلا ورود به بورس بدون تجربه، بدون تخصص و بدون مشورت. لذا بله، اگر تولیدی کسی میتونه کار انجام بده، خودش مولد باشه، خودش سرمایه گذاری های بلد باشه و درآمدزایی بکنه و تجارت بکنه بهتر است. اما اگر نبود دیگه اینها مسائل شرعی است. کسی حرمت قطعی، منظورم از آغاز و اول مکان مشمول مراجع، اعلام نکردن. فهمدن من با آشناها ماهی 1 تومن گذاشتیم وام، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟ تو بحث قرض متعالی ان شاء الله دوره جدید اگر برگزاری کردن از آن من در مسئله تعالی، حتما نگاه کنید. 6-7 جلسه یا 8 جلسه قرض الحسنه ضبط شده جدید و عرض شده که وقتی 1 تومن میذارید و مثلا 5 ماه گذشته، اگه شما تعهد دادید که این پول رو بر ندارید تا آخر این صندوق هست، تا موقعی که پول تو این صندوق هست خمس بهش تعلق نمیگیرد. اما اگر نفر آخر مثلا وام به شما تعلق گرفت، یا نه مثلا نفر ماه 10 به شما وام تعلق گرفت و شما مثلا 500 هزار تومان یا 500 مثلا 10 تا 1 میلیون تومان، حدود 10 میلیون تومان تا حالتون حساب داشتید، عملا این عزیزان به شما 10 تومان از پول خودتون دادن و مثلا اگه بالا مبلغ وام 20 ماهه باشه 20 تومان به شما دادن، 10 تومان به شما انگار قرض دادن. این ظاهرش اینه که 10 تومن پول خودتونه، اما باطنش از مسئول صندوق بپرسید که آیا من چقدر تو این صندوق پول دارم، اگه به شما گفت 10 تومن شما پول تو صندوق دارید، ما به شما 20 تومن وام دادید، وام دادیم، به این 20 میلیون تومانی که شما وام گرفتید خمس بازم تعلق نمیگیره، چون 10 تومن شما تو صندوق به عنوان سهم شما مونده. شرط صندوق هم نیست ها، یعنی باز سوال برای از من پیش نیاد که صندوق پول ما رو نگه داشته یا داره پول دیگه میده. دارم عرض بحث خمس رو مطرح میکنم. سوال کردن خانم یکی از عزیزان رفت جا به جا شدن صفحه که آیا ما اگه پول بذاریم توی یک صندوق خانوادگی یا دوستانه یا همکاران، حالا من کم تشریح میکنم سوال رو، و با این پولی که توی این صندوق داشتیم خمس تعلق میگیره؟ جوابش خیر است. تا وقتی که شما این پول رو بر نداشتید و این پول در اختیار دیگران هستش، مثل اینکه پولتون شما به کسی قرض دادید. تا وقتی پول دست کسی قرض داده شده است خمس تعلق نمیگیره. اما اگه صندوق منحل شد، گفتن آقا سهم آقای ندایی مثلا 10 تومانه، 10 تومن تا حالا تو این صندوق سرمایه‌گذاری کردید، اگه از پول هدیه و اینا هستش و پول مهریه و مثلا پولهای دیگه‌ای هستش که بهش خمس تعلق نمیگیره، کس خمس نداره. اما اگه پول درآمد کسبه، این 10 تومن باید اول خمسش رو بدید. تازه اینا بعضی مراجع میگن تا اول سال خمسی وقت داری خرج کنی، اما چون پول دستتون بوده حس آقا و بیشتر مراجع میگن که اول خمسش رو بدید بعد خرج کنید. پس جواب کلی این مسئله این است که خمس ندارد تا وقتی که صندوق منحل نشده. و اگر وامی هم گرفتید، معمولا صندوق ها به شما وام میدهند، پول خودتون رو نمیدند. یعنی وقتی که شما قسطتون رو دادید، وقتی شما وام گرفتید، نمیگین من برای مثلا از این 20 تومن 10 تومنشو قسط میدم، برای شما قسط بندی میکنن، چون میخوان صندوق ادامه دار باشه دیگه. یعنی صندوق یک باره که نیست بگیم یک بار فقط صندوق داره وام میده. اگه صندوق ادامه دار باشه که معمولا اینطوری هستش، داره صندوق به شما وام میده و به این مبلغی که وام گرفتید خمس تعلق نمیگیره، به اون پولی هم که تو حساب دارید چون فعلا دسترسی بهش ندارید خمس تعلق نمیگیره، مگر اینکه دوباره عرض کنم صندوق منحل بشه. سوال بعدی فرمودن که پس خانم سعید جوابتون ان شاءالله که گرفته باشید. سلام علیکم خانم مامنجانی، یک محصول رو مثل آلو خریداری کنیم و در منزل مقدار کمی بیشتر بکشیم و بفروشیم، لطفا بفرمایید چه مقدار بیشتر بگیریم؟ بله، شما هر چقدر که دوست دارید، هر چقدر که مشتری میتونید دارید. مثلا شما فرض کنید شما کشمش میخرید که 100,000 تومان، اینو بسته‌بندی میکنید یا پاک میکنید، مثلا سیخ‌های سر کشمش رو مثلا دستی پاک میکنید، بسته‌بندی شکلی انجام میدید، 200,000 تومان میفروشید هر بسته ای رو، یعنی دو برابر میفروشید. اگه مشتری داره و کسی از شما میخره، این سود شما شرعی است. اما معمولا کسی که کاسب هستش و میخواد کسب و کاری داشته باشه، رونق داشته باشه، یک سود معقول میگیره که طرف بالاخره میره فردا مغازه سوال میکنه. هر چقدر شما با کیفیت بسته‌بندی کنید، طرف میخواد بیشتر مصرف کنه، نمیخواد پول جلد و پول مثلا زیبایی بده. معمولا خانواده معمولا اینطوری هستن. مگر یک همایش تجاری چیزی باشه که بخوام فقط به قیافه مثلا پول بدن. لذا شما هر چقدر سود بگیرید و این سودتون حتی دو برابر سه برابر بشه اشکال نداره، اما بعد حواسمون باشه بی‌انصافی نکنیم. برخی به ما اعتماد میکنن اصلا نمیرن جای دیگه سوال بکنن. اگه بدونن قیمتش واقعا 100 تومن شما داره بشه 300 تومن میدین، قطعا نمیخرن. و چون شما آدم مؤمن و مذهبی هستی، از شما بدونی که جای دیگه سوال کنن میخرن، بعد حواسمون باشه بی‌انصافی هم نباشه. پس این محدودیتی برای این مشاغل خانگی اینها تو این دای حد نیست. باز تاکید میکنم برخلاف مغازه‌ای که اگر یک مغازه داری که داره محصولات سنتی یا محصولات مثلا غذایی میفروشه، قانون بهش میگه شما که عضو صنف فروشندگان مواد غذایی شدی، حداکثر 30% باید بکشی. اگه اون 31% بکشی، اون 1% کارش حرامه. اما اون پول 1% که اضافه میگیره، آیا پولش هم حرامه؟ میگن نه، پولش مشتری از با اختیار داده. هرچند ممکنه اگه به مشتری میگفتیم اون 1% میتونی ندی، نمیداد، اما میتونسته بره مغازه بعدی بخره، جنس تو بازار بوده از اینشون خریده، کارش اما حرامه. پس برای شما محدودیت نیست، مگر اینکه عضو صنفی شده باشید، صنف خیاط ها، صنف مثلا فروشندگان لوازم منزل، فروشندگان مواد غذایی، که اینطوری ظاهرا بیشتر شغل های خانگی نیستش. پس هر مقداری میتونید سود ببرید و معمولا آدمی که بخواد کاسبی کنه معقول روش میکشه و بی انصافی نمیکنه. به صورت کلی اگه بخوام توصیه‌ای بحث وجوب و حرمت رو بذاریم کنار، توصیه می شود که توی رساله بنده است که بی انصافی نباید بشه بعد و حسن اعتماد دیگران سوء استفاده نباید. مثال کردن که سلام خدمت عزیزانی که سلام می کنن و وارد موضوعات میشن. سوال کردم خانم مزینانی در این اوضاع بد اقتصادی برخی مشاغل بورسی که درآمدهای نجومی به کارمندان و مدیران میدهند اینجا شاید در این درآمد دارد؟ قطعا دارد، بحث توش نداریم، ما بارها داریم و عزیزان میگیم این بحث بورس و اینا شبهه که زیاد داره، اما ما به عنوان یک مقلد، نه به عنوان یک کارشناس، به عنوان مقلد آیا حق داریم در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ آیا حرام است؟ میگیم نه. اما کسی که رفته تخصصی بلد بورس میدونه این بعضی این مثلا سهم ها اصلا مشکوکه یا مطمئن این سهم ها توش داره کلاهبرداری میشه، یا اصلا کل بورس رو با یقین میتونه بگه این کلاهبرداری هستش، اصلاً میگم این شخص نباید وارد بشه و نمیتونه وارد بشه دیگه. مثل کسی که میدونه آقا جون این آبی که رو میزه نجسه، بنده که نمیدونم وقتی میام اینجا یک آب رو میز میبینم و تشنه میشه میخورم، نیازم نیست سوال کنم، نیازم نیست تحقیق کنم، نیازم نیست آزمایش کنم. اما اون کسی که میدونه دیگه نباید مصرف کنه. آیا وظیفه داریم بریم تحقیق کنیم در مورد این زمینا؟ اگه بخوایم این کارو بکنیم تمام زندگیمون باید تحقیق کنیم، هر خریدی که میخوایم بکنیم باید تحقیق کنیم. رضا شارع مقدس پیامبر اکرم ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم چنین دستوری به ما ندادن و از ائمه چنین چیزی نیامده که تحقیق در موضوعات لازم باشه. برای همین میگیم به طور کلی این خرید فروش ها و این سرمایه گذاری ها اشکالی ندارد و اینکه مخصوصا ذیل یک حکومت اسلامی داره انجام میشود. گفتیم جایگزین های بهترش هم عرض کردیم چند بار وارد از این موضوع، بیشتر دیگه وقت بهش نمیذارم. خانم مهدی‌پور فهمیدن که یه بنده خدای 4 سال پیش قرض دادم به یک نفری، اول معذرت خواهی میکرد که دیر شده ولی الان اصلا بروی خودش نمیاره، وظیفه بنده چیه؟ اگر از اقوام و دوستان هستش و اینها مثلا خواهری برادر این هستش که اگه مبلغ هر چند که ممکنه بگین مبلغ قابل توجهی بوده و اون طرف هم یا انکار میکنه یا یادش نمیاد یا خودشو بدهکار نمیدونه، توصیه شرعی و اخلاقی این است که شما به او ببخشید. اما اگه نه مبلغ قابل توجهی، اونم میگه که نه اینطوری نمیشه، شما حاضر نیستید ببخشید، شما حق دارید که مطالبه کنید، اگر شاهد دارید علاوه شاهد میتونه کمک باشه و حتی اگر نوشته ای دارید محکمه و قانون به شما این اجازه میده که بتونه مطالبه کنید. اما توی این مسائل مثلا بین اقوام و بین آشنایان اگر روتون میشه یا کسی میتونه بهش بگین یا به واسطه شوخی جدی پیامک چیزی بهش اطلاع رسانی کنید اگر دلتون صاف نمیشه. من یک مثالی بزنم حالا شاید مرتبط باشه با این نکته شما. شخص خدمت پیامبر رسید صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که سوال داشتش، گفتن سوال تو بپرس. اون گفتش که من همسایه‌ای دارم که منو اذیت میکند. شما را ربطش رو به این سوالتون متوجه میشید بعد که داستان تمام شد سریع من عرض کنم. و پیامبر گفتن شما صبر کن از اون بگذر. بعد چند مدت دیگه همسایه داره اذیت میکنه واقعا. مثلا اگه همسایه شما تو آپارتمان باشه، حالا تو الان میفهمین این سوالش واقعا حیاتی سوال و اشکال به همسایه. دوباره من کنم پیامبر گفتن که از او بگذر، تحمل کن. بار سوم اومد پیامبر فرمودن که خونت رو عوض کن. این گفتش که وای یا رسول الله، من حالا مضمون این داستان و این دقیق این مطلب گفته باشه نه، مضمون این داستان اینه که گفتش که یا رسول الله اون داره به من ظلم میکنه، من خونم عوض کنم؟ پیامبر گفتن شما باز عرض کنید مضمون که شما از من خواستی تو چیکار کنی؟ اسلام میگه اخلاق حکم میکند و اسلام میگوید که تو باید تحمل کنی، تو باید تحمل کنی، تو باید تحمل کنی و اگه نمیتونی تحمل کنی تو باید جابجا بشی. اما اگه اومدی شکایت کنی، بله من وظیفه دیگه دارم، شکایت میکنی، من محکمه تشکیل میدم طبق این که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام حکم صادر میکنم، اون رو مجاب میکنم که ساکت بشه. اما در مرحله اول باید بگذری. مثلا ان شاء الله که عامل به این دستورات اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. در وام های بانک چه وام هایی ربوی نیستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خواهم از این شما چند سوال کردید، اجازه بدیم خانم محمدی رو ما جواب بدیم و بعد این سوال رو جواب بدیم. اگر محصولی رو از جایی برای کسی بیاریم و به خریدار نگیم که سودی روی اون جنس آوردیم و خریدار فکر کنه به همون مبلغ خریده شده داره به ما پرداخت میکنه، این سود حرام است یا نه؟ اگر شما با پول خودتون یک محصولی خریدید، رفتید از باقی از یک مغازه جایی با پول خودتون خریدید، یک مبلغ اعلام میکنید، نه این حرام نیست، جایز است، هیچ اشکالی هم نداره، بلکه تصور کنید که شما هیچ سودی نبردید. اما اگر شخصی به شما پول داده و شما عملا وکیل او هستید که اونم تهیه کنید و شما مثلا میرین 100 تومن میخرید، میگین 120 تومن شد، هزینه رفت آمد خودتون حساب میکنید یا مثلا هزینه سودی هم حساب میکنید، این جایز نیست مگر اینکه به شخص اعلام بکنید، بگید آ این من 100 تومن خریدم اما 2 ساعت از کار از زندگی افتادم، 20 تومن هم بابت این زحمت بکشید حساب کنید، عملا میشه مثلا کیلو 120 تومن یا مثلا قیمتش 120 تومن. خب خانم مزینانی اون سوال شما رو من رد نشم. فرمودن در وام های بانک چه وام های ربوی نیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام وام های قرض الحسنه به فتوای مقام معظم رهبری آقای مکارم و حتی آقای سیستانی با توضیحاتی که توی سایتشون و توی رساله جامعه هستش ربوی نیستند و این سودهای 3-4 درصدی که اول اعلام می شود مزد کار هستش، اینها ربا نیست. من هم توی کلاس ها فکر مثال زدم که اگه کسی از شما میخواد 10 میلیون تومان قرض بگیره، شما میگید من باید برم یک حساب تسهیلات یا مثلا کوتاه مدت دارم، باید برم حساب ببندم پول بردارم، اینترنتی نمیشه ببندش، باید حضوری برم. میرید نصف روز از کار میافتید، مثلا مبلغ 10 میلیون تومان یا مثلا 100 میلیون تومان رو برمیدارید و به حساب این بنده خدا حواله میکنید یا مثلا چکی بهش میدید، میگید آقا من به شما 100 میلیون قرض دادم، شما لطفا 120 میلیون تومان به من برگرد. میگه 102 میلیون تومان به من برگرد. شما میگید که این 2 میلیون تومان یا حتی تا 104 میلیون تومان برگرد، میگیم 4 درصد. این 4 میلیون تومان چیه؟ شما میگید من یک روز از کار افتادم، یک نصف روز از کار افتادم، نزدیک 500 تومان ضرر کردم. حالا بس که شغلش چی بوده باشه، ممکنه همون 4 تومان ضرر کرده باشه. و یا اینکه وقتی حسابمو بستم مثلا قرار بود به من سود بلند مدت اینقدر بدن، اینقدر ضرر کردم. چه قبلش گفته باشه چه نگفته باشه، میتونه این مزد کار یا این هزینه‌ای که متضرر شده رو از اون شخص مطالبه کنه. و حتی بالاتر از این، مثلا فرض کنید هیچ کار نکرده، 100 میلیون تومان میده، از آقا میفهمن تورم رو میشه حساب کرد دیگه، میگیم آقا سال بعد به من خواستی برگردونی، تورم رو محاسبه میکنیم که احتمالاً 30-40 درصد باشه، شما بعد به من 140 تومان برگردونید. دقیقش که مشخص میشه وقتی تورم رو محاسبه کردیم سال بعد. درسته یا نه؟ میگم اشکالی نداره. پس وام های قرض الحسنه، وام فرزندآوری، وام ازدواج، بسیاری از وام هایی که عنوان قرض الحسنه داره، سپرده قرض الحسنه شما گذاشتید وام میگیرید، اینها ربا نیست. اما اگه تو همین وام ها شما اقساط رو با تاخیر بدهید، میشه مثلا همون مثالی که اول بحث اعلام کردیم که طرف دیر مثلا پولش میاره، میگیم حالا که دیر کردی اما بعد پول بدی. اینو بعضی از مراجع این تأخیر در دین رو میگن حق ندارین شما اضافه بگیری. از آقا هم با شرایطی میگن که نمیدونم شرط ضمن نقدی باشد اینها. اگه طرف شما تأخیر کرد 3 روز 4 روز دیرتر قسطشو داد، مثلا 100 تومن 200 تومن اومد روی مبلغ قسط، اینو بسیاری از مراجع میگن رباست. باید پس اگه وام قرض الحسنه گرفتیم ما قسطاشو به موقع پرداخت کنیم، ولو شده قرض کنیم به موقع بدیم که دچار این ربا و این حرام نشیم. یه وقت نداریم دیگه کاری نمیشه کرد، دستتون کاری بر نمیاد، بین پرداخت میکنید و توبه میکنید. نمیگم این کارو بکنید ها، میگم وقتی طرف نمیتونه این پول در موقع مقرر انجام بده اون تاخیر رو میده و ولو که بعضی مراجع میگن حرام است، متکلم این حرام میشود چون کاری نمیتونه بکنه. گاهی وقتا اکلیمیته هم جایز است وقتی که انسان هیچ چیزی برای خوردن نداشته باشه. بعد این وام های بانک ها دیگه وام اسمش نیست، تسهیلات است، فروش اقساطی کالاست، اجاره به شرط تملیک، جعاله است، نه تا 20 درصد هم روش بکشن یک معامله شرعی هستن، وام نیست. و معامله شرعی هم شخص میتونه طبق تفاهم و توافق طرفین سود بگیرد که انشالله شما بزنید توی اینترنت فرق تسهیلات از نظر شرعی، فرق تسهیلات و وام قرض الحسنه چیست. ببینید که تسهیلات اصلا یک معامله شرعی است، مثل اینکه شما دارین این کالا رو به کسی میفروشید، بانک شما رو وکیل میکنه از طرفش فلان کالا رو بخرید تو فروش اقساطی و میگه حالا این یخچال مال من شد، من یخچال نقدش به شما مثلا 200 تومان خریدم، به شما حالا قسطی 250 تومان میفروشم، حالا اینو تقسیم میکنیم توی مثلا 36 ماه 50 تومان سود کشید روی 200 تومان، 25 درصد مثلا 50 درصد هر چقدر مثلا توافق کردید و اون تسهیلات رو به شما میده. پس مختلف است، وام ربوی نیست، اون تسهیلات ربوی نیستن، فقط در برخی از موارد این تأخیرات که شما قسم میدید ربوی است. برخی مراجع مثل آقای سیستانی تمام این سودها رو ولو که بگیم آقا این بحث ربوی بودنش مطرح نیست، اصلا سود اضافی نیست، مزد کار و از طرف هستش، بانک‌های دولتی بهش اشکال وارد میکنن، میگن چون اصلا مال این بانک ها قاطی شده با اموالی که بی صاحب هستن یا مثلا برخی هستن از دنیا رفتن هنوز انحصار وراثت نشدن و ببینیم مالش تو بانک داره از این پول استفاده میکنه، داره سود میکنه، داره وام میده، داره تسهیلات میده. اینو اجازه از دفتر آقای مثلا سیستانی باید بگیرن اطراف و این اجازه رو از آقای سیستانی به افراد دادن که این پول رو تملیک کنن به عنوان مجهول المالک و بعد تصرف کنن، که باز راهکار دادن و اگه سودشو میتونن ندن که نمیتونن، باید بدن سودشو وقتی قرارداد بانک بستن و باز توصیه کردن تا جایی که میتونن از این وام ها استفاده نکنن. اما از آقای مکارم اشکالی در این زمینه وارد نمیدونن. خب ما 6 دقیقه دیگه وقت داریم. فهمیدن که خانم مهدیپور کسب و کار بازار و احکام مربوط به خرید و فروش، اینو که جوابی که دوستان فکر من دادن، مکاسب روی چه موضوعات صحبت میکنه که خانم مهدیپور جواب دادن. خانم محمدی فهمیدن اگه محصول رجوعی برای کسی بیاریم، اینو که عرض کردیم، صدهای شما در شدرات هست یا دوراهای جداست. بحث قزل حسنه در شدرات اخیراً این فکر می‌کنم یک ماهی اضافه شده به شدرات، ما فروردین ضبطش کردیم. قزل حسنه متعالی، نمی‌دونم برای ازون باز هست یا باز نیست. می‌خواستیم وبینارش هم برگزار کنیم امروز، یک صوتش ناقص بود، وبینارش بعداً موکول شد برای اونایی که صوت رو گوش دادن، هم صوت هم فیلمه. سعی کردیم کاربردی باشد، مباحث تخصصی توش مطرح نشه که عزیزان بالاخره بعد از اون گوش دادن اون دوره قزل حسنه متعالی بیشتر براشون شک و شبهه نسبت به صندوق قرضه حسنه خانگی وام های بانکی ایجاد نشده باشه، بلکه شک و شبهشون برطرف شده باشه. اگر تون دوره شرکت کردید یا تایید کنید یا رد کنید اینجا، اگر کسی شرکت کرد، اگر شرکت نکردید، پیشنهاد میکنم شرکت بکنید. ان شاءالله که به در دنیا و آخرت شما بخوره و بقایات و صالحاتی باشه برای جمع دوستان ما در تعالی. شخصی برای خانم صادقی، شخصی برای انجام امور آتش، درسته، در صندوق‌های خانگی اموراتش احتمالاً این یک آ اضافه شده، این اموراتش در صندوق‌های خانگی ثبت نام می‌کنه و وامشون وقتی به نامشون در میاد که همزمان با سال خمسشون میشه، این شخص باید چه کند؟ اگر بخواد یک پنجم را بدهد، بازم برای اموراتش کم میاره و باید دوباره قرض کنه. من عرض کردم خانم صادقی، دو مرتبه عرض می‌کنم، این وامی که به شما میدم پول خودتون نیست و شما هنوز چون عضو صندوق باقی میمونید، معلوم میشه پول شما تو صندوق به عنوان حق عضویت یا به عنوان به هر عنوان تو صندوق هست. این پول قرضه، پول قرض در اول سال خمس دست شما باشه، خمس بهش تعلق نمیگیره. اگه بخوام توی یک جمله عرض کنم، و نیازم به اجازه از دفترم نیست. فهمیدن که ما تو اقتصاد خوندیم مبنای بورس قمار است، با توجه به مبنای بانک هم قمار، مبنای مبانی بله، اما اینا تا جایی که شده با مشورت مراجع بعد از انقلاب اسلامی، شورای 6 نفره فقهی در بورس، در بانک‌ها اینا تشکیل شده، نمایندگان رهبری تو این شورا هستن و تا جایی که تونستن مباحث شرعیش رو نزدیک کردن به اون مسائل حلال. اما اینکه بانک‌ها رعایت نمی‌کنن هم بحث دیگه است. ممکنه بگم ما در نوشتن بله نوشتیم که این چیزه، اما در عمل همون کاری که قبل از انقلاب انجام می‌شده در انجام میشه. اگر مقلد هستیم مرجع تعلیمون چی میفهمد؟ میگیم چشم، به این پول ما نیاز داریم، مرجع میگه اشکالی نداره. اما اگر نه، کارشناس شدیم و واقعا داریم تحقیق علمی میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که اینها حرام است، وقتی در موضوع شناخت، مثال زدیم آب رومیز رو دیگه، مو شناختی که این آب نجس است، مرجع میگه اگه نمیدونی نجسه یا پاکه، من میگم اشکال نداره مصرف کن. این حکم حکومت داره برای ادله، حالا تو اساس فقهی و اصولی از اون که خونده باشن میدونن اون احکام ظاهری یا مثلا اصول حکومت دارد بر ادله شرعی. وارد اون بحث نمیشیم. وقتی مرجع میگه اشکال نداره، دیگه ما دیگه چونه نمیزنه، میگیم باشه. ولی کسی که میدونه این چه نجس است، میدونه این چه حرام است، میدونه این معامله باطل است، دیگه اون معامله رو انجام نمیدهد. و شما هم به عنوان کسی که اقتصاد خوندید و مطمئنید که مبنا قماره و این اصطلاحاتی که مثلا مراجع کردن کفایت نمیکند، شما اگه به این یقین رسیدید، بر شما لازمه که این آبی که برای مثال زدیم نجس بوده است رو مصرف نکنید. اما باز هم ممکن بگید من یقین ندارم، اما در ظاهر اینطوریه، میگیم بس اشکالی نداره در این بورس یا مثلا در بانک شما پولی رو به عنوان سرمایه بگذارید، ولی توصیه اصلا نمیشه، چون اقتصاد خوندیم و میبینیم مشکل داریم. میگیم جهت مراد خیلی کار خوبی کردید خانم مزنی فرمودید، اتفاقا اول میخواستم ببخشم ولی رفتم ازشون دیدم ماشاءالله وضعیت خونهشون عوض کرده. فکر میکنم مثالی که زدم واضح بود، پیامبر نفهمودن که اگر آدم خوبی ببخشش. من تا حتی فکر میکنم اینجا شنیدم یا یک چیزی تو ذهنم هست که اون همسایه کافر بود، اینجاش جالبه مثالی که زدم، و با شنیدن این داستان مسلمان شد. اتفاقا چون پول داره شما میگم پول داره، متوجه نیستش یا حتما یادش رفته یا ذهنش یک چیزیه که من نمیدونم، اما من الان این پول رو به ندنم اتفاق خاصی برام نمیفته، اصلا به روشم نمیارم، اون بنده خودم، حساب کتابم با خداست، خدای خودت اگه دوست داری جبران کن، دوست نداری جبران نکن، چون من به عشق تو هم میدم، نه با حساب کتاب برای تو. اگه اینطوری به نظرم برخورد کنید، لذتی که میبرید بیشتر از اون پولی که دستتون میرسه. یعنی میگم خدا من تو دوست داری من ببخشم، میبخشم. اگر بعضی اصلا میبخشن حساب کتاب گری، میگه خدا به شرط بهم بدی. اونجا هم خدا بهتون میده قطعا، شک نکنید انشالله. و اگر همین هم نگید خدا بهتون میده و زیباتر البته میشه، خدا حواسش هست. مثل پدری که بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل پدری که دید بین فرزندان اگه کسی گذشت کرد، دفعه بعد هواشو بیشتر داره، در محاسباتش هوای اون شخصی که همیشه گذشت میکنه در خانه، در غذا خوردن، در استفاده از امکانات، در استفاده از حقوق شخصی که تو خونه داره گذشت میکنه نسبت به دیگر فرزندان، پدر یا مادر هوای این فرزند رو مانند فرزند فهمیده و فهیم دارن و به زنگاه های مختلف حمایتش میکنن، مستقیم و غیر مستقیم. فهمودن که جای تولید و بسته‌بندی نسکافه داره، آیا جایز هست سرمایه‌گذاری کنیم؟ چون میگن که قهوه ضرر داره، این اشکال نداره، نه هیچ مشکل نداره، چون میگن قهوه ضرر داره، چای ضرر داره، حتی نوشابه مثلا که تولید ایران ضرر داره، این ملاک حرمت سرمایه‌گذاری شما نیست. و دیگه اینجا میشه وسواس آدم اگه بخواد وارد این جزئیات بشه تو بحث معاملات، بگه اونجا که ضرر داره، اگه پارچه مثلا پارچه جنسش درجه دو باشه ممکنه مردم لباسشون پاره بشه، اگه بخوایم وارد این موضوعات بشیم میبینید که به وسواس میافتید. نه من هیچ مرجعی ندیدم که این نکته رو بگه، مگر اینکه بدونید داره طرف جنس حرامی میفروشه، داره مواد مخدر جابجا میکنه، داره شراب میفروشه، داره نمیدونم کالای کاملا غیر قانونی رو داره جابجا میکنه و شما بهش کمک میکنید، اونجا بحث دیگه است. فهمیدن که وقت ما تمام، بفهمید اگر پولی به کسی گفته این مبلغ پول رو به من بدهید تا من در شغل خانگی صرف کنم و سر ماه مبلغ متفاوت رو واریز میکنن، این نو پول گرفتن درست است؟ مثلا 100 میلیون تومان یک ماه، 4 میلیون ماه دیگر. من سوال متوجه نشدم خانم نامنجانی، امیدوارم که حالا بعدا از این طریق به من سوالو برسونن عزیزان، یا الان سریع بگم خانم نامنجانی اگر عزیزان دیگر میخوان کلاس رو ترک کنن، ببخشید من خیلی سریع سعی کردم صحبت کنم این مثلا دقایق آخر رو که برسیم به سوال عزیزان. و خانم مهدی پور هم سوال کردن که کلا به هر کس قرض میدیم برنمیگردونن، خدا به من صبر و عجز بده. ان شاء الله خدا به همه عزیزانی که اینقدر خوب هستن صبر و عجز بده، و اگر با آیه قرآن عمل کنیم که بنویسیم وقتی به کسی قرض میدیم و شاهد بگیریم، بلوتن آیه قرآن در این موضوع است. این اگر شما همیشه به کسی قرض میدید و همیشه شما برنمیگردونن، شما جایز نیست به کسی قرض بدید، این آدم خیلی خوبی مهربونی هستید، همه دارن سوء استفاده میکنن، لذا باید بنویسید شاهد بگیرید، یا حتی اگه مبلغ بالا هستش ضامن بگیرید. دستور شرع است، بلوتن آیه قرآن در سوره بقره اشاره میکنه فلیکتو، بنویسید این چیزایی که به هم قرض میدید. ان شاء الله که موفق باشید، خدا به همه قوت بدهد در بندگی خداوند، در مسیر تعالی ان شاء الله محکم و ثابت قدم باشیم و عاقبت همه ما ختم به خیر و ختم به شهادت بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.